من شما در مورد
اصالت حس و اصالت عقل بود در تصورات و نظریات عقلیون را بیان می‌کردیم که از جمله نظریه کانت بود که به تفصیل بیان می‌کردیم که ایشان معتقده که عقل انسان قبل از آنی که احساسی داشته باشه، قبل از آنی که حس بکنه و تصوراتی از طریق حس به عقل داده بشه، قبل از این که سری مفاهیمی عقل داره که این مفاهیم متقدم تجربه به حساب میاد، متقدم حس هست و این مفاهیم رو دسته‌بندی کرده و سه نوع ما حوادث این مفاهیم را بیان بکنیم که یک نوع این همون مفهوم زمان و مکان هست که در قسمت حساسیت به کار برده میشه، یک قسمتش هم مفاهیم به اصطلاح مرحله اون دوازده مقوله ای که در مرحله فاهمه هست و بالاخره سه مقوله نفس و خدا و جهان، این سه مقوله هم جزء مقولات ما تقدم عقل بیان کرده. این چیزهایی بود که ایشون میخواست بگه این تصوراتی که برای انسان هست، این تصورات یه تصورات نیست که از حس و تجربه گرفته شده باشه. پس ایشون هم جزء رسالت عقلیون به حساب میاد. خب ما حالا کار به اصل مبنا نداریم که اصل مبنا، خب مورد قبول اصل مبنا که مبنای ما هم اینه که عقل انسان هم در برخی از تصورات این چنین نیست که از حس گرفته بشه و از حس بگیره، بلکه خودش استقلال داره در ساختن اون تصورات و درک اون بشه. ولی سخن در این تقسیم بندی هاییست که در این مقولات دوازدهگانه به خصوص ایشون قرار دادن که این تقسیم بندی ها رو ما قبول نداریم، بلکه از این تقسیم بندی ها مورد قبول نیست و گذشته از این هم بین مفاهیم منطقی و مفاهیم فلسفی اینا با هم دیگه خلط شده، در کنار هم گذاشته شده، برخی را از برخی دیگه استنباط کرده و استخراج کرده، در حالی که ما به تفصیل عرض کردیم این دو مقوله یعنی مقولات دو معقول یعنی مقولات فلسفی و مقولات ثانیه منطقی اینا با هم تفاوت داره، اصلا قابل مقایسه و استنباط از یکدیگر نیستن و اشاراتی از این قبیل که با اینا رو میتونیم ما باید تطبیق کنیم و بیان کنیم. نظریه کانت اشارات زیادی دارد که در رسی همه اونها در اینجا مدفتر نیست و فقط به ذکر چند نقطه بسنده یا اکتفا میکنم. یک، از دقت در جدول مقولات روشن می شود که کانت تکلف واضحی در سیستم سازی به کار برده که سعی کرده که به چهار دسته تقسیم کنه و هر دسته را به سه رشته در بیاره. بخوام بگیم این سه رشته‌ای خلاصه درست نیست، اینجور سیستم سازی درست نیست، چرا که مفهوم تمامیت را در کنار مفهوم وحدت و کثرت و مفهوم حرف را در کنار اثبات و نفی و مفهوم تبادل را اصل جوهر و علت قرار داده. خب اینا روشنه که ما در کمیت وقتی وارد میشیم میبینیم کمها کمیتها به صورت بیشتر تقسیم نمیشه، یا کلیه یا جزئیه. دیگه یه چیز دیگری به نام تمامیت در کنار اینها ما نمیتونیم بیاریم که کلی و جزئی رو حالا اسمش رو وحدت و مقوله وحدت و مقوله کثرت نام میگذاره، بسیار خوب. اما ما یه چیز ثالث دیگری که غیر وحدت و غیر کثرت یعنی غیر کلی و جزئی باشه دیگه نداریم. خب وقتی این چنین باشه دیگه معنا نداره این تمامیتی که در اینجا اومده، بالاخره یا خودش کلی یا جزئیه، یا واحد یا کثیره، دیگه از این دوحال نمیتونه بیرون باشه. پس این تمامیت در اینجا وجهی نداره. باید یا مفهوم هست در کیفیات، ما دو کیفیت بیشتر نداریم، یا کیفیت اثباتی یا کیفیت نفیه، یا اثبات یا نفی، یا میگه هست یا میگه نیست. دیگه یه چیز دیگری به نام هست که ایشون معذورت المحرور را هم با اینکه نسبتش ایجابیه در کنار یا در دوال اثبات نفی قرار دادن، این درست نیست که حکمش کلی و جزئی دیگه. اون طرف توجه کرده باشید وحدت و کثرت مقوله هست و حکمی که از این مقوله عقل انسان میده، خب در وحدت کلی میده و در کثرت جزئی میده، اینو قبلا گفته داره. بله خب این اشکال هست. اشکال دوم استنباط مقوله جوهر از قضیه همیت این صحیح نیست.
که ایشون در اون قسمت نسبت شما ملاحظه کنید اونجا مقوله جوهر را از قضیه حملیه به دست آورد، در حالی که این نمیتونیم از قضیه حملیه به دست بیاریم، چون جوهر یک مفهوم فلسفی و قضیه حملیه مفهوم منطقی است. دیگه نمیشه از مفهوم منطقی مفهوم فلسفی در آورد. جوهر یک مقوله، یک معقول فلسفی، یک مقوله فلسفی، یعنی ما به ازای خارجی داره، اما قضیه حملیه که ما به ازای خارجی نداره. چطور میشه چیزی که ما به ازای خارجی دارد از چیزی که ما به ازای خارجی نداره این استنباط میشه؟ خب پس این هم صحیح. یا در همین مثال خدا عادل است، نمیتوان خدا رو جوهر و عدل را عرضی برای او دانه، برای که در بحث صفات خدا اونجا اثبات شده که صفات خدا عین ذات او، پس نمیشه عنوان عرض اینجا نسبت داد که بگیم عرض به ما یک صفات عرضی بر ما، حالا اون خیال کرده که صفات جانگی بر خدا حمل میشه اون صفات صفات عرضی، در حالی که اگر عرضی باشه ترکب در ذات پیش میاد و این مستحیل هست و باطله که در بحث به اصطلاح جای خودش بحث شده. خب پس این هم اشکال دوم. اشکال سوم همونطور که اصلا خلط شده بین مفاهیم کلیت و جزئیت از معقولات ثانیه منطقی و مربوط به علم منطق است، ولی وحدت و کثرت یا ضرورت و امکان، جوهر و علت مانند اینها، مانند اونها از معقولات فلسفی و مربوط به فلسفه اولا که همون متافیزیک میباشه، و نمیتوان هر دو دسته از مفاهیم را مشمول حکم واحدی قرار داد. اینا نمیدونیم یکی قرار دادیم که ایشون اومده در اون قسمت کمیت مفهوم وحدت و کثرت که از مفاهیم فلسفی هست، اینو در کنار مفهوم کلیت و جزئیات که از معقولات ساده منطقی قرار داد، اینو از او استنباط میکنه، این حکم او و این هم مقوله او، اینا را نمیشه با هم دیگه خلط کرد. ببینید ارزم به حضورتون که بله اونجایی که میگه که خدا به ضرورت، اگر بله خدا عادل است، درسته. خب در این خدا عادل است، خدا رو جوهر اینجا قرار داده، درسته. حمل عدل بر خدا میگه ما اینجا استنباط میکنیم بالاخره یه جوهری هست. خب جوهر کدومه؟ بالاخره باید خدا جوهر باشه دیگه، نمیشه عدل و صفت اداره جوهر باشه. وقتی که اینجا جوهری اطلاق شد، یه چیزی جوهر شد، در موضوع جوهر شد، قهرم اون چیزی که نسبت به او هم پیدا میکنه اون هم باید عرض باشه، چون همیشه جوهر در قبال عرض قرار میگیره. این استنباط میشه از اینجا که ایشون اومده از نسبت عدل به خدا اینجا بسید یک مفهوم، یک مقوله جوهری از عقل انسان درد میکنه و اون مقوله جوهری باید نسبت به خدا داده بشه، پس قهرم هم میشه عارض بر این جوهر، ولی نمیشه عدل هم جوهر باشه به نظر ایشون، و نمیتوان هر رفته رو هر رفته مفاهیم و مشمول هم رو واحده برد، چون که نمیتوان مفاهیم فلسفی مانند وحدت و کثرت رو از مفاهیم منطقی مانند کلیت و جزئیات استنباط کرد، و این همون خلطی است که کانت بین این دو دسته از معقولات کرده. خب اشکال چهارم هم مربوط به اون سه تا مفهوم ما تقدم عقله که نفس و جهان خدا از این معقولات دوازدهگانه کانت اینا رو جدا کرده، که این سه تا رو گفته مفاهیم ما تقدم عقله. بالاخره ما وجهش رو نمیفهمیم، چطور اینو جدا میکنیم از اون معقولات دوازدهگانه کار ذهنه؟ بالاخره اینا هم مربوط به کار ذهن است یا نیست؟ اگر به کار مربوط به کار ذهنه، پس داخل اون دوازدهگانه باید باشه، که اونم مربوط به کار ذهن بود و مفاهیم و معتقدات تجربه و مربوط به کار عقل بوده. اگر نه، این مربوط به کار ذهن نیست و ذهن هیچ نحوه فعالیت درکی نسبت به اینها اگر نداشته باشه و این تاثیری نداشته باشه، خب پس این بار باید ایشون اثبات بکنه و دلیل بیاره که چگونه اینها در ذهن ما به وجود اومدن. باز برای پیدایش اینها باید یک وجهی بیان بکنه که اینا چگونه بیان اومدن، در حالی که وجهی هم براش بیان نکرده. حالا باز مثلا دکارت آمده بود و خطور اینها را خداوند در ذهن ما قرار داده، ولی ایشون این تصریح را نکرده و این بیان را در این زمینه نداره. مفاهیم متقدم عقل که عبارت از نفس و جهان و خدا باشه، اینها اگر لازمه ذهن هستن نمیتوان بحث درباره اونها را خارج از طاقت عقل دانست، چون که حل مسائل ریاضی خارج از طاقت عقل نیست، در عین حالی که به اعتراف به نیازی هم به تجربه نداره. خب همونطور که مسائل ریاضی خارج از فوق نیروی و توان عقل نیست، باید اینها هم نفس و جهان خدا هم خارج از حوزه عقل نباشه. خب در حالی که ایشون اومده مفاهیم ما تقدم عقل قرار داده، اینو خارج از حوزه عقل قرار داده، این چجوری میشه اینو قبول کرد؟ و اگر لازمه ذهن نیستن، پس اگر لازمه ذهن هستن، پس باید ذهن اینا رو درست بکنه. پس فرقی با اون مفروض دوازده رو نمیتونه داشته باشه. اینا هم باید بالاخره به یک سیسته بزید کورتی، اینا هم داخل در اون مفروضات دوازده رو باید بکنه. اگر لازمه ذهن نیستن که بگیم نه اینا لازمه ذهن نیست، ذهن این چنین نیست که این چیزها را مستقلن درست بکنه، نه اینا به آخر باید از یه جایی آورده باشه. خب حالا بحث رو همینه که این چگونه آورده و چه چیزی این سه مفهوم را در ذهن به وجود آورده. و اگر لازمه ذهن نیستن، باید کیفیت پیدایش اونها را تبیین کرد و جهت نامیدن اونها را به ما تقدم ما تقدم عقل. اینا را ما توجیه نمود و توجیه مقبولی برای اون وجود نداره، یعنی خودش توجیه مقبولی نکرده. حالا با دکارت آمده بود گفته که اینها را خداوند قرار داده، اگر او هم مثلا اینجوری میگو باز یه حرفی تا نور هم استدلال میخواد اثبات میخواد مطلق میخواد. به فکر باز غیر از اینه که عقل درک میکنه یا نه، بالاخره اون بدیهیات هم از لوازم ذهنه، ما تقدم ذهن نیست، خود ذهن هست که این چیزها را درک میکنه، ما تقدم نیست. صحبت در اینه که ایشون متقدم قرار میده، فرق میذاره بین اون دوازده تا که از لوازم ذهنه، خدا رو لوازم ذهن میدونه، و این ستا را که لوازم ذهن نمیدونه. نظام ایشون میگه که عقل علاوه بر قوانین اون میخواد نسبت به عوامل تجربه بله قضاوت کنه و بالاخره سه مبنای بله که همون مفاهیم متقدم عقل هست که اینو قبلا توضیح داد، این مفاهیم متقدم عقل نام میگذاره. صحبت در این مفاهیم متقدم عقله که اگر ذهن ما اینا رو درک میکنه و لوازم کار ذهن ما هست، خب باید مثل اون دوازده مقوله باشه، در کنار اونها باشه، بشه 15 تا، حالا به یک وجهی باید داخل اونها بکنه. اگر اینا از لوازم ذهن ما نیست و ذهن ما در اینجا به اون صورتی که اون در اون دوازده تا مفهوم دوازده گانه تاثیر داره و اینجا تاثیر نداره و ادراکی نداره، خب اینا چجوری در ذهن وارد شده؟ اینا از چه راهی و چه طریقی وارد ذهن شده؟ بالاخره این احتیاجی به مثبت داره. خب اون بدیهیات هم که شما میفرمایید، اون بدیهیات هم بالاخره کار ذهن است و لوازم ذهنه. اونی که میگه احتیاج به فکر نداره، یعنی ذهن به آسانی اینا را درک میکنه و آسانی درک کردن غیر از این است که اینو بگیم از لوازم ذهن نیست. اون معناش این نیست که از لوازم ذهن نیست، بالاخره کار ذهنه، کار عقله. ولی خب کار عقل دو جور کار درک داره، یه جور زود میتونه به یک نتیجه برسه، یه جور نه، احتیاج به فعالیت و کارهای بیشتری داره. اون باعث نمیشه که او را از ذهنیت بیرون بکشه. بله، اشکال پنجمی که در اینجا هست اینه که ایشون میخواد اینو بگه، میخواد اینو شما در قسمت حساسیت که اون زمان و مکان باشه، شما برای زمان و مکان یه موضوعاتی قرار داری. گفتی زمان موضوع علم حساب در ریاضیات را تشکیل میده و مکان هم که عبارت از امتداد باشه موضوع علم هندسه را تشکیل میده. خب سخن در اینه که برای این مقولات فلسفی یک موضوع خاصی را شما بیان نکردید که این چه موضوعاتی را تشکیل میده تا مسائلی در اطراف او قرار داده بشه. آخه کانت معتقده که یه وقتی هم قبلا عرض کرده بودیم که کانت معتقده ما ذهن ما نمیتونه در بحث‌های فلسفی، یعنی بحث‌های فلسفی بحث‌های جدلی و طرفینی هست. اگر یادتون باشه در بحث دیالکتیک اونجا مطرح کرده بودیم برای تعیین مفهوم دیالکتیک گفته بودیم که نظریه کانت را به مناسبت اونجا آورده بودیم و نظرش این بود که بحث‌های فلسفی عموما موضوعاتی که در بحث‌های فلسفی مطرح میشه و اینها روش کار میشه اینا جدل طرفینه. چرا؟ برای که چون مصادیقی در خارج ندارن، اینا از طریق حس و تجربه نیاوردن، بلکه اینا یه تصوراتی هستن که ما قبل تجربه در ذهن وجود داره و اگر بحث در اطراف اینها بشه این قابل قبول نمیتونه برای طرف این واقع بشه و به جای مندهی نمیشه. اون میگه اینجوریه، اون یکی هم میگه اینجوری نیست، بالاخره به جای مندهی نمیشه و لذا بحثهای فلسفی را یه بحثهای بی ارزش قلمداد کرده و بحثهای بی حاصل معرفی کرده. خب سخن ما اینه که چه فرقی بین مفهوم زمان و مکان و این مقولات دوازدگانه است. خب هر دو اینا مفاهیمی است که مربوط به عقل از خارج که نیامده و به قول شما مصادیق خارجی نزده، اینها ما قبل تجربه در عقل بوده. چطور شما برای زمان و مکان یک موضوع مشخصی قرار دادید و در اطراف اون موضوع هم مسائلی را مطرح می‌کنید و بگید ریاضیات مسائلی داره، هندسه مسائلی داره و این مسائل هم دارای ارزش خاصی هستند، یقین آوره و بالاخره استدلال‌های ریاضی هم استدلال‌های درست و قانع کننده است. خب سخن اینه در اینه که این مفاهیم فلسفی را که شما در تحت عنوان مقولات دوازدهگانه قرار دادید، اینا ما چطور براش یک سری مسائل مشخصی قرار نمیدید و اینها را میگید بحث‌های بی حاصله؟ چه فرقی بین این مقولات و اون دو مقوله داره؟ همه اینها مقولات متقدم تجربه است و مربوط به ذهنه و مثلا در خارج مثلا به قولشون نداره. اگر فرضاً از صورت‌های حساسیت که عبارت زمان و مکان باشه بتوان موضوعاتی برای معارف حقیقی، علوم حقیقی ریاضی به دست آورد، باید از صورت‌های فاهمه که همون دوازده مقوله باشه، مانند جوهر، علت، وجود، ضرورت و امثال اینها هم بتوان موضوعاتی برای مسائل فلسفی به دست آورد و احکامی برای آنها اثبات کرد که دارای ارزشی در حد ارزش احکام ریاضی باشند. در صورتی که کانت چنین ارزشی را برای احکام فلسفی و برای مسائل فلسفی قائل نیست و اونها را جدلی و طرفین می‌نامد و تلاش عقل نظری را برای حل مسائل متافیزیکی بیهوده و نازا میدونه، عقیم میدونه، بگه به نتیجه نمیرسه و اون را به طور تحقیق آمیزی دیالکتیک مینامه میخواند. دیالکتیک به این معنا که بیحاصل هست و کار بیفایده و بیشمن هست. خب چه فرقی بین این دو مقولات داره؟ خب اشکال شیشومی که باز بر ایشون هست اینه که ایشون اگر همونطور توجه داشته باشید، خب علت را میگه یک مفهوم ذهنی و ما قبل تجربه و مثال خارجی نداره، از حس و تجربه هم گرفته نشده و مثال خارجی نداره، اینا مفاهیم صرفا ذهنی و عقلی. خب سخن در اینه که اگر علت یک مفهوم ذهنی باشه و مثال خارجی نداشته باشه، حال وقت اصل علیت در خارج از ذهن میاد و در نتیجه را شناخت ما هم باید یک شناخت نادرستی برای ما حاصل میشه، یعنی رابطه ذهن ما با خارج قطع میشه. بیان مطلب اینه که ما میدونیم که هنگامی ما میتونیم شناخت پیدا کنیم نسبت به خارج، مثلا نسبت به این شیء خارجی درخت شناخت پیدا کنیم که صورتی از اون درخت در ذهن ما منعکس بشه. خب در اینجا چی افتاده؟ در اینجا این درک رو برای ما حاصل میشه که درخت خارجی علت است برای پدید آمدن صورت درخت در ذهن ما. پس درخت خارجی علت شد برای پیدایش صورت، چون اگر این درخت نبود صورتی از این درخت دیگه در ذهن من پیدا نمیشد. زمان به وسیله این صورت است که درخت را میشناسم. حالا اگر ما رابطه علیت را در خارج ما وضع بکنیم و بگیم علت یک مفهوم ذهنی است و هیچ مثال خارجی نداره، خب اگر مثال خارجی نداشته باشه چگونه میتونه درخت خارجی علیت خارجی داشته باشه برای پیدایش صورت در ذهن من، برای پیدایش این معلول در ذهن من؟ خب وقتی که این رابطه قطع بشه و علیت نداشته باشه، پس شناخت هم دیگه نمیتونه شناخت حقیقی برای ما حاصل بشه. اون وقت چگونه ایشون میتونه شناخت حقیقی و معرفت حقیقی رو برای ما توجیه بکنه و اثبات بکنه؟ پس شناخت حقیقی در گروه اینه که رابطه علیت یک رابطه حقیقی باشه، یعنی مثال خارجی داشته باشه. حالا هر چند اینه که این اتصافش مفتی به اتصاف ذهنیه که عروب ذهنیه، ولی سخن در اینه که مثال بر خارج داره، یعنی این شیء خارجی که علت شده برای صورت ذهن من، نه این که در ذهن من یک مفهوم علیتی آمده باشه و مثالش هم ذهنی باشه و در خارج این مثال نداشته باشه. نه، بالاخره مثال در خارج داره و اگر ما این مثال خارجی را نفی بکنیم و انکار بکنیم، اون وقت دیگه شناخت حقیقی و معرفت واقعی برای ما حاصل نخواهد شد. اگر علت مفهومی ذهنی باشه و مثالی در خارج نداشته باشد، اثبات وجود خارجی برای عالم طبیعت میسر نخواهد بود. هم اثبات نمیشه، وقتی اثبات نمیشه طبعا شناختی هم برای ما حاصل نخواهد. چرا؟ زیرا اون که ما درک میکنیم تنها صورتهای ادراکی خودمون، اون چه که الان ما درک میکنیم همین صورت درختی که در ذهن ما بدن، ما خوشیم علم و بطوری ما نسبت به این صورت، صورت درختی حاصل. خب در به برکت اصل علیت هم که میتوانیم وجود اشیاء عینی یعنی خارجی را که در پیدایش صورتهای ادراکی مؤثرن اثبات کنیم. اگر ما اصل علیت را پذیرفتیم میتونیم بگیم که این صورت در ذهن ما معلول شیء خارجی، پس شیء خارجی که علتش اثبات، اما اگر رابطه علیت قطع بشه اثبات دیگه نمیشه. به برکت اصل علیت است که میتوانیم وجود اشیاء عینی را که در پیدایش صورتهای ادراکی مؤثرن اثبات کنیم. خب حالا حال اگر بنا باشد که علیت را در خارج نپذیریم و تنها اون را از خواص ذهن بدانیم، مثل یک مفهوم کلی، یعنی یک مفهوم معقول ثانی، مثل معقول ثانی منطقی باشه، که این را یک مفهوم ذهنی بدانیم به طوری که حتی مثلاش هم یک مثال ذهنی باشه، مثال خارجی دیگه نباشه، تنها اون را از خواص ذهن بدانیم، چگونه میتوانیم بین ادراکات ذهنی، این صورت درختی که در ذهن من حاصله و اشیاء عینی، اون درخت خارجی عینی که در خارج موجود هست، علیت و تأثیر در متن واقعیت قائم شدیم؟ واقعا ما میدونیم اون شیء خارجی تأثیر حقیقی و واقعی در ذهن ما گذاشته، نه اینکه این تأثیر تأثیر ذهنی باشه، یه تأثیر تطوری و توی متن ذهن ما باشه، نه یه تأثیر واقعی. ولذا اگر اون صورت نباشه اصلا امکان نداره اون شیء خارجی نباشه، امکان نداره صورتی از آن در ذهن ما تحقق پیدا کنه. چگونه میتوانیم بین ادراکات ذهنی و اشیاء عینی علیت و تأثیری در متن واقعیت قائل شویم؟ و از راه علم به معلول که صورتهای ادراکی باشه، علم به علت که عبارت از عالم خارج باشه پیدا کنیم. پس اگر ما اصل علیت را یک اصل واقعی و عینی دانستیم، یعنی مصداق عینی داره، مصداق خارجی داره، اون وقت خب اشیاء خارجی قابل اثبات است که خارج از وجود ما چیزهایی هستند که در ما تأثیر میگذارند. اگر چیزهایی نبودن دیگه تأثیری اینچنین در ما نمی‌گذارد. اما اگر رابطه علیت قطع بشه، اون وقت است که دیگه نمی‌توانیم اشیاء خارجی را اثبات بکنیم که اینا واقعیت دارن. خب مثل هیوم میاد میگه که نه، اصلا چیزی در خارج از وجود ما مثلا واقعیت نداره، یا ایدئالیست‌های دیگه میاد میگن که اصلا خارج از وجود ما چیزی واقعیت نداره، چون همه اینها را بالاخره حاصل کار ذهن می‌دونن و در نتیجه این راه باز میشه برای ایدئالیست ها که این سخن را بگن. اشکال هفتم هم اینه که مفاهیم فلسفی که از راه علم و تجربه دست نمی آیند، منحصر به اون که کانت ذکر کرده که مثلا کلن حالا اون سه قسمت را همه یه جا جمع کنیم، اون ستا را مثلا بیاریم، خلاصه کلن به 15 تا حدود 15 تا میرسه، خب یا بیشتر مثلا 17 تا مفاهیم فلسفی که از راه علم و تجربه دست نمی آیند، منحصر به اون که کانت ذکر کرده، یعنی 17 تا 15 17 تا نیست، به در دستگاه مفاهیم متقدم، منظور متقدم تجربه، نه متقدم عقلی که اون میگفت، منظور متقدم تجربی، یعنی قبل از اونی که ما حس و تجربه بکنیم مفاهیمی در دستگاه ذهن ما وجود داره، به در دستگاه مفاهیم متقدم ذهن جایی برای سایر معقولات ثانیه وجود نداره، در حالی که ما معقولات ثانیه دیگری داریم، هم معقولات ثانیه منطقی داریم، مثل فرض کن که مفهوم قیاس، قضیه، جنس، فرد، نوع، امثال اینا ذاتی عرضی، در همه اینها معقولات ثانیه منطقی هستند. خب اینا هیچ در اون معقولات دوازدهگانه ایشون یا پونزدهم درگانه ایشون دیگه وجود نداره. یا معقولات فلسفی هم به حساب بیاریم که اونها هم باز خیلی داریم، مثلا فرض کنید که مفهوم احتیاج و استقلال، ثابت و خیال، یا فرض کنید که امثال اینها مفاهیمی داریم که مفاهیم فلسفی هست، در حالی در این معقولات هیچ کدام جایی برای اینها ذکر نشد. خب کانت ما نظریات سه نفر از دانشمندانی که معتقد به اصالت عقل در تصورات بودن بیان کرد و گفتیم که اینها نظریاتشون در این زمینه توضیح دادیم و تفاوتات و اشکالاتی هم که بود عرض کردیم. از اون میرسیم به نظریات اصالت حسی، اصالت حس در تصورات، یعنی حسیون، اون کسانی که میگن تصورات انسانی اینها همه از حس گرفته میشه و عقل در اینجا نقشی نداره و هیچ کاره در این هیچ کاره است و تنها تمام تصوراتی که برای ما حاصل میشه از طریق حس و تجربه است و ابزار را که به ما شناخت میده شناخت اصلی میده همون حس و تجربه است. خب اینجا نظریات مختلفی از اینها نقل میکنیم که نظریه جان لاک و امثال اینها باشه، حالا یه مقدمه ایشون بیان میکنن که این مقدمه رو میکنیم بعد وارد نظریات اونها بشیم. در یونان باستان نخود سوفسطائیان اصالت حس را مطرح کردن، چون این داره خیلی تاریخی رو بیان میکنه که اولین بار از طریق سوفسطائیان و سپس اپیکور که یک سوفسطائی یونانی بود در صدد بیان فلسفی آن برآمد و این جمله معروف از اون نقل شده است: چیزی در عقل نیست مگر اینکه قبلا در حس بوده باشه، در حس بوده است، که این جمله معروفی است و این اصالت حس را نشان میده. در اواخر قرون وسطا ویلیام فوکامی گرایش به اصالت حس پیدا کرد، یعنی بعد دیگه نوبت به فلاسفه غربی رسیده که اینها هم با اصالت حس را اصل و اصیل در شناخت و معرفت دانستن. در عصر جدید هم هابس و گاساندی و سپس جاندار کندویاد و امثالین ها هیوم و دیگه هم به اون گرویدن و کم کم رواج بیشتری یافت تا به پیدایش پوزیتیویسم انجامید که شرحان پوزیتیویسم را قبلا گفتیم و نظریات اونها را تا حدودی مشخص داد. جان لاک فیلسوف تجربی انگلیسی نخستین کسی بود که مستقیما به بررسی مسائل شناخت پرداخت و کتاب معروف خود که اسمش سلطه جوهر درباره فهم بشره رو در مدت قریب به 20 سال برشته تحلیل در آمد و بخش اول آن را به نحو نظریه افکار فطری و رد دکارت که همون افکار فطری دکارت که فطریات بود، تصورات فطری مثل مفهوم خدا، نفس، انفراد، اینها را به اصطلاح تصورات فطری دانسته بود دکارت که خدا در ذهن انسان به اون زمان، اینها را رد کرد و در مقال دیگه در سبب تبیین پیدایش تصورات تصدیقات در آمد. فیلسوف تجربی خب منظور اینه که تحلیل‌ها البته اینا نمیخوام بگم ما عقلی نداریم یا عقل درکی نداره، اینا مثل خود پوزیتیویست‌های به اصطلاح در حد الهادی نیستن که اصلا وجود عقل را منکر بشن و بگن عقلی نیست و درک بکنه، نه، صحبت در اینه که عقل به عنوان یک ابزار هست. بحثی بودی که ابزاری به عنوان عقل ما قبول کردیم پس از آنی که بحث اصالت که مطرح میشه ببینید با دو بحث داشتیم. یه بحث اینه که ابزار برای شناخت چند تا است، آیا منحصر به حس یا عقل هم به عنوان یک ابزاری برای شناخت معرفی خب اثبات شد و که ابزاری به نام عقل هم در کنار ابزار حسی ما داریم، به این هم به ما شناخت میده، معرفت. حالا بحث دوم مطرح میشه، حالا که به ما معرفت میگه عقل آیا تبعیت از حس میکنه؟ یعنی عقل هیچ گونه درکی نمیتونه بده مگر قبلدان که قبلا بایستی از طریق حس یه سری معرفت ها و تصورات و تصدیقات و چیزهایی بگیره تا بدون عقل هم یه شناختی رو بده، ولی یه شناختی مستقل نداره سخن در اینه. پس این بحث متفرقه بر اون بحث قبلیه که اینا این فیلسوف تجربی که ما در اینجا بحث میکنیم از تجربیون اینجا که بحث میکنیم منظور کسانی است که شناخته های عقلانی را قبول دارن و عقل را به عنوان یک ابزاری برای شناخت قبول میکنن، ولی سخن در اینه که آیا مستقل یا مستقل نیست. اینا بخواد بگم نه مستقل دیگه نیست، عقل در تصورات مستقل نیست بلکه باید از طریق حس چیزهایی را دریافت کنه تا عقل یه تصوری داشته باشه، مثل مفهوم کلی که نومینالیستان گفتن. اون مفهوم کلی مفهوم استقلالی برای عقل نیست که عقل مستقلا این مفهوم درک بکنه، نه، قبلا جزئیات رو از طریق حس گرفته و بعد برای یک وجه مشابهتی برای اون آمد نامی برای اون گذاشته. پس این کار عقل در اینجا یک مفهوم چیز جدایی از این جزئیاتی که از طریق حس اومده، چیز جدایی دیگه نداره، عقل همون را به یک شکل دیگه بیان میکنه، به یک عبارت دیگه بیان میکنه، اینجوریه. پس نظر این فیلسوف تجربی این چنین تصور نکنید که منظور تجربی هم این که دیگه عقل را با عنوان یک ابزاری برای شنا قبول نکنید و بعد بگید خب اینا چگونه فیلسوف هستن. وی منشأ همه شناخته ها را تجربه حسی میداند، همه شناخته ها که برای انسان حاصل میشه منشأش رو تجربه حسی میداند. حالا این تجربه این چه تعمیم میده ولی اون را شامل تجربه باطنی مراقبت درونی تجربه هایی که در درون انجام میده که اسمشم مراقبت درونی گذاشته نیز قرار میده. اما کلیات که یه دانشمند تجربی دیگریست که بعد از او آمده و شرحانش خواهد آمد نظریاتش خواهد نظریاتش خواهیم گفت منشه اصل شناخت را حس ظاهری میداده و تجربه باطنی را به عنوان احساسی متعلق به احساس دیگر میپذیرفت. یعنی میگه اون تجربه باطنی چنین نیست که همون حس ظاهری باشه، تعمین از حس ظاهری باشه، نه، شناخت اصلی همون حس ظاهری، این حس ظاهری شناخت رو میده، بعد بر روی این حس ظاهری احساس باطنی هم پیدا میشه. در حالی که آقای جاندان نه، میگفت که هم از طریق حس ظاهری میشه شناخت ما بده، شناخت داده بشه، هم حس باطنی، حس باطنی هم مستقلا به ما شناخت میده. در حالی که کندیان میگه نه، حس باطنی مستقلا شناخت نمیده بلکه متفرع بر حس ظاهری. ولی هر دو ایشان استدلال عقلی و استدلال خدا را هم صحیح میدونستن، برخلاف دکارت که استدلال عقلی را میگه با عقل نظری ما نمیتونیم اثبات بکنی وجود خدا را، باید با عقل عملی اثبات بکنی. حالا اینجا منظور استدلال لابد عقل نظری باید باشه دیگه و استدلال عقلی برای اثبات خدا را تعیین کنه. خدا میگفتن این استدلال عقلی چجوری حاصل میشه؟ ما هم میگفتن و در حقیقت تنها منشأ شناخت را منحصر به تجربه حسی میدانستن، ولی معالم حوزه معرفت را منحصر به حوزه تجربه حسی نمیکردن و معتقد بودن که عقل با مایه‌ای که از حس میگیرد می تواند به وجود ما برای طبیعت پی ببرد و برای اثبات آن دلیل بیاورد. پس شناخت اینطوری نیست تنها شناخت حسی باشه، نه، شناخت عقلی هم داریم. در تایید عرضی که من بگرده بودم، شناخت عقلی هم داریم، مدام شناخت عقلی به کمک شناخت های حسی حاصل میشه، حتی در مورد اثبات وجود خدا ما از طریق تجربه چیزهایی را از خارج بگیریم، احساس بکنیم، بعد عقل مولیم دار کار انجام میده و وجود خدا را اثبات میده. طرفداران اصالت حسنی دارای نظریات مختلفی هستند، اما در اینجا نقض و قص نظریه لاک را که از همه معروفتر و در این حال معتدلتر هست بیان و بررسی میکنه و سپس به نظریه کلیات که افرادیتر عدالت اشاره مینمایی با اونجا به بررسی نظریات بازیلی و هیلون درباره تصورات میپذیرد. خب حالا اول نظریه جانلاک، اصالت در تصورات که نظریه جانلاک اینجا بررسی میکنه. جان لاک معتقد بود که ذهن انسان در آغاز آفرینش همانند یه لوح ساده ای که هیچ نقشی ندارد و تجربه های ظاهری و باطنی است که تصورات ساده ای را در آن پدید می آورد. خب ذهن انسان هیچ چیزی نداره، خالی از معرفت هست، برخلاف نظریه دکارت که میگه معرفت های فطری داره، اینها از آغاز خلقت عقل و ذهن انسان معرفت ها بوده، اون مخاطر یه اثری معرفتی نداره و کم کم چیزهایی که از خارج وارد ذهن میشه یه تصوراتی معرفتهایی براش حاصل میشه و از این تصورات تصورات بسیطه، تصورات ساده هست، تصور درست نمیدونم فرض کنید که چیزهای دیگر حیوان انسان و امثال اینها در ذهن حاصل و بعد تصورات این بسیط رو میگیره و یه تصور از بر روی اون ذهن انسان و عقل انسان یه تصورات مرکب و پیچیده‌تری میسازه که اونجا از اونجا تصور علیت، مفهوم علیت، مفهوم فرضی که وجود و امثال اینا پیدا میشه که بر روی اون تصورات ساده اینها پدید میاد. بله. اونگاه میگه که تجربه های ظاهری و باطنی به تصورات ساده رو در اون پدید میاد و اونگاه ذهن به تجزیه و ترکیب و مقایسه و تجزیه و تعمیم داده های حسی میپردازد. و به این ترتیب مفاهیم جدیدی را انتزاع میکنه و اگر داده های حسی نبود هیچ را این مفاهیم برای عقل حاصل نیست. بله؟ حالا ما معتقدیم که عقل انسان یک سری تصورات و مفاهیمی داره که از طریق حس و تجربه نیامده، مثل مفهوم علیت. مفهوم علیت این مفهوم چنین نیست که از به اصطلاح تجربه ها از احساس اومده باشه، نه، از حواس نیومده. این مفهوم ذهن انسان داره که حالا چگونه پیدا شده اون یه بحث جدایی که انسان مقایسه میکنه وجود نفس خودشو با قواری که داره. ببینه نفس میتونه فرمان بده به این قوا و قوا بر اساس فرمانی که از نفس گرفته کار انجام میده. اون وقت میگه اینجا پس دو نوع ما وجود داریم، یه جور وجود داریم که جنبه رضا فعالیت و جنبه دهندگی داره که توش علت میده. خدا این مفهومی که بهش میده، این نامی که بهش، این مفهومی که بهش میده، این مفهوم ذهنی بهش میده، ولی حالا رضا در خارجه، ولی مفهوم مفهوم ذهنی بالاخره. این چه نیست که این مفهوم از خارج آمده باشه، مصادیقش در خارجه. فرق میکنه بین مفهوم علیت و مفهوم انسان، که این مفهوم انسان بعد مفهوم انسان وقتی در ذهن که حاصل شد بدون این افراد و جزئیات خارجی مفهوم پیدا نمیشه، و حالا که مفهوم علیت یه مفهوم مستقلی که در ذهن هست و امثال اینا مفاهیم زیاد داریم. نه این چنین نیست که جزئیات از ذهن بگیره، از خارج بگیره و بعد تعمیم بده و یک مفهوم علیت کلیت مفهوم علیت بسازه. نه ببینید فرق است بین این که ما مثل مفهوم انسان، شما دقت کنید در مفهوم انسان چی میشه؟ در مفهوم انسان اول باید زید، امر، بعد خالق، ولی تو ذهن بیا چیزهایی که ما به امتیاز اینا هستن جدا بشه، اون جنبه اشتراکیشو بگیره و یک مفهومی به نام مفهوم انسان اینجا ذهن میسازه، که اگر این جزئیات از خارج نمی آمدن این مفهوم قابل مثلا پیدایش نداره. یعنی این مفهوم انسان از این جزئیات گرفته شد، از این چیزایی در خارج هست و جزئیاتی در خارج گرفته شد. اما مفهوم علیت، مفهوم علت یا علیتی که رابطه علیتی که بین دو پدیده مشاهده میکنه، این مشاهده خارجی نیست. یعنی اینطور نیست که از خارج چون آتش و مثلا بعضا حرارت گرفتی مفهوم علیت رو هم مثل آتش و حرارت از خارج گرفته باشه، نه، بلکه این مفهوم علیت مفهومی است که ذهن انسان بهش درک میکنه و ادراک میکنه. این مفهوم رو از خارج دیگه نگرفته که از اشیاء خارجی گرفته. درست مفاهیم در خارج هست، ولی این مفهوم خودش یک مفهوم ذهنی، مفهومی است که ذهن ادراک میکنه و درک میکنه مستقلا بدون اینکه از خارج چیزی گرفته باشه راجع به مفهوم. بله مصادیق رو گرفته. چرا این مفهوم از خارج نگرفته؟ برای اینکه اون چیزی که در خارج وجود داره تعاقب دو پدیده است. دو تا پدیده در خارج هست، پدیده آتش، پدیده حرارت، اما چیزی دیگه از طریق حس به نام مفهوم علیت دیگه نیامده، در حالی که در موضوع انسان مثل انسان چرا اونجا از ذهن مفهوم انسان و از امر خارجی و از بخر خارجی مفهوم انسان را کاملا و تماما به دست آورد، اینا از حدود اونها، در حالی که این نه تقسیم بندی مربوط به اصل وجود میشه. خب اصل وجود را خود ذهن است که تقسیم میکنه، یکی میگه که چون مستقل هست و وابسته به دیگری نیست، میگه این علت است و رابطه علیت را در اینجا کشف میکنه. حالا اجازه بدید خب از اینا رو بگید،
اگر شخصی رو در نظر بگیریم که هیچ یک از تعاقب پدیده ها رو حس نکرده باشه،
بله،
آیا این میتونه مستقلا معنای علیت و مفهوم علیت رو درک بکنه؟
حداقل حالا ما در ریشه این که این مفهوم از کجا به چه صورت اومده، این در بحث مفصلی داره که تنها میتونیم بگیم که خود انسان، نفس انسان و ذهن انسان با فعالیت هایی که انسان داره ابتدا رابطه علیت را از اونجا استخراج کرده. یعنی وقتی که انسان میبینه که ذهنی دارد که این ذهن چیزهایی را میآفریند، چیزهایی را، تصوراتی داره، تصویرهایی داره، و ذهن پس یک نیروی دهنده نیروی دهنده است، به قوه فعاله است. از اینجا رابطه دو نوع وجود را درک میکنه، میگه پس ما دو جور اینجا وجود داریم، یه جور وجود داریم که وجودش به تصورات ذهنی وابسته به ذهن است، یه جور وجود داریم یا موجود داریم که نه نسبت به اون دیگری وابسته نیست. از اینجا مفهوم علیت، مفهوم استقلال، مفهوم ارتیاد، مفهوم معلول را به دست آورده، نه اینکه از اشیاء خارجی. ببینید از اشیاء خارجی هم که باشه میخوان ببینیم که آیا این مفهوم علیت درسته که مثلا در خارجه، ما مثلاشو قبول داریم که در خارجه، مصادیقی در خارجه روشنه، ولی سخن در اینه که اونچه که از این مثلا به دست آورده این مثلا هست که مفهوم علیت را بهش داده. مثلا که مفهوم علیت نمیده، مثلا آتش است و حرارت، فقط حد آتش در ذهن است، حد حرارت در ذهن. مصادیق علت و معلول، یعنی علت و معلول خارجی، علت ها و معلول های خارجی، فقط ماهیاتی هستن در ذهن، مصداق های هستن در ذهن منعکس شده دیگه. از این مصداق یک مفهومی به نام مفهوم علیت نیامد، بلکه این ذهن با فعالیتی که انجام میده میگه ها یکی از این مفهوم، یکی از این مثال خارجی وابسته از وجودش به دیگری یکی دیگه وابسته نیست. از این وابسته بودن و وابسته نبودن و ذهن مفهوم علیت و معلولیت رو در اینجا استنباط می‌کنه. حالا نظر خودمون رو عرض می‌کنم، بعداً باید بیشتر روش بحث بکنیم و توضیح بدیم. حالا ما نظریه جان لاک رو مطرح می‌کنیم و ما نمی‌خوام بگیم تمام نظریات جان لاک مورد پذیرش نیست، نه، بلکه قسمت‌هایی از این، بخصوص مثلا قسمت اول که ذهن انسان در آغاز آفرین همان لوح ساده فیزیک معلومات نداد و بعداً معلومات به وجود آمد، خب اینو قبول داریم. اونجاها به یک وجهی ما باید اینو توجیه بکنیم، به این صورت ما نمی‌تونیم خدا باید بگیم که ذهن انسان یک قوه به صورت قوه و استعداد، قوت و استعداد اون را دارد که چیزهایی را درک کنه و چیزهایی را استنباط کنه به دست بیاره. حالا ما فرقای حرفای خودمون با تطابق حرفای خودمون با اینها رو بعدا بیان می‌کنیم. در هر حال ایشون میگه که تصورات بدید یا از رای حس ظاهری حاصل میشود و متعلق است به کیفیات اولیه اجسام مانند امتلاط و حرکت و به کیفیات ثانویه اونها مانند رنگ و بوی و مزه. ببینید اینجا یه نکته‌ای که من اشاره کنم، نمیدونم قبلا گفتم یا نه، کیفیات اولیه و ثانویه در نظریه کانت، در نظریه کانت اومده بود، این کیفیات در نظریه دکارت میتونی اومده بود، بله، در نظریه دکارت کیفیات اولیه و بله اونجا اصلا نیومده، ظاهرا در همون نظریه دکارت، بله در نظریه دکارت، در نظریه دکارت کیفیات ریا که به طور آقای انسان حاصل میشه به دو دسته تقسیم میکنه، کیفیات کیفیات اولیه میگه و کیفیات ثانویه. کیفیات اولیه میگه مستقل از حواس ما وجود داره، مثل شک، مثل امتداد، اینا مستقل از حواس ما در خارج وجود داره. اما کیفیات ثانویه میگه اون کیفیاتی است که حواس ما هم در پیدایش اون تاثیر داره، این چنین نیست یک وجود خارجی داشته باشه، بلکه ظرف احساس، در ظرف احساس ما پیدا میشه، مثل بو و مزه. و البته استدلالش اینه، میگه دلیلش اینه که اگر بو و مزه یک وجود مستقل خارج از احساسی ما داشت، دیگه راجع به یک غذای خاص نباید مزه‌های مختلفی افراد درک بکنن. از این که افراد نسبت به یه غذایی مثلا هست، برخی اون رو مجبور درک میکنن، برخی بیمزه، برخی بامزه، برخی متوسط، برخی لذیذ، برخی غیر لذیذ، این اختلاف هایی که پیدا میشه در مزه ها نسبت به یک چیز، این نشون میدهد که این نوع ادراکات، این نوع کیفیات در ظرف احساس ما پیدا میشه. یه چیزی که در خارج به نام بو داشته باشیم، به نام مثلا مزه داشته باشیم نیست، بلکه ساختمان حواس ماست که این جور درد می‌کنه. ولذا اصلا ساختمان حواس ما جور دیگه می‌شد، جور دیگه درد می‌کردیم. لذا می‌بینیم مثلا رنگ هم جزء همین هاست، برخی رنگ اشیا رو یه جور درد می‌کنن، برخی جور دیگه، حیوانات ممکنه جور دیگه درد می‌کنن، انسان جور دیگه. و این نشون می‌دهد که این کیفیات، اینا رو اسمش کیفیات ثانویه می‌ذاره، که این کیفیات ثانویه در ظرف حواس ما پیدا میشه. خب در نظر دکارت کیفیات اولیه و ثانویه اینجوریه، ولی ایشون کیفیات اولیه و ثانویه ها فرق میذاره و یکی از اشکالایی که بعدا داریم همینه که شما چه فرقی بین این میگذارید. حالا نکته دیگری که ما در اینجا توجه داشت اینه که دکارت وقتی کیفیات اولیه و ثانویه رو اینجوری بیان کرد، بعد میگه کیفیات اولیه کیفیاتی است که فطریه، یعنی خدا در ما قرار داده، در حالی کیفیات ثانویه کیفیات فطری نیست، این در ظرف احساس پیدا میشه. اینو باز این توجیه را کرده. حالا بعد یه اشکالی که ما به جان لاک می‌کنیم، این اشکال رو باید دقت بکنید که چگونه به اینجا مربوط میشه. پس حالا این دو نکته شما توجه داشته باشید، در حرف دکارت که کیفیت اولیه و ثانویه چیست، و بعد دکارت که کیفیت اولیه را تصورات فطری می‌یابه. خب بعدشون به این تصور بسیج از رای حس ظاهری حاصل میشه، متعلق است به کیفیت اولیه اجسام مانند امتداد و حرکت و به کیفیات ثانویه اونا به فرق با اونا روشن شد، مانند رنگ و بوی و لذت. پس یا از طریق حس ظاهری و یا از رای حس باطن مشاهده درونی به دست میآید و متعلق است به قوا و افعال نفس مانند تصور، حافظه، اراده، که اینها مربوط به خود نفسه که نفس اینها را درک میکنه، دیگه از طریق حواس ظاهره به دست نمیاد. و یا از همکاری حس ظاهری و باطنی، اینا با هم دیگه همکاری میکنن، چیزهایی هم به وجود میاد، تصور لذت و لذت الم، لذت الم و انصار اینا. خب این لذت باید اول یه چیزی که لذیذ آور باشه، ملایم با طبع انسان باشه، باید از خارج انسان ارتباط پیدا بکنه. و بعد نفس انسان هم چون میبینه این ملایم هست با وجود خودش، احساس لذت، احساس خاطر و شادمانی و خوشی میکنه. علم هم همینه، یا وجود وحدت و عدد وجود هم باز همینجا بالاخره از خارج با چیزی بیاد، ذهنم یه مقدار تحلیلاتی میکنه و یک تصور وجود رفت شد. حالا تصور وجود و وحدت و عدد رسا چیزش خیلی مشکله، یعنی تطبیقش مشکله با بیان اون، لذا یک از اشکالایی که داریم همینه. ولی تصور لذت و علم این روشنه که این چگونه همکاری میکنه حس ظاهری و حس باطنی و این تصور به وجود. خب این تصورات ساده و بسیطه که از این راه ها پدید میاد. از ترکیب تصورات ساده تصورات پیچیده تری به دست میآید، مانند تصور جوهر و نسبت که شامل تصور علیت و واقعیت نیز میشود. وقتی که ما تصور کنیم جوهر را، یعنی یک چیزی را که ما از خارج گرفتیم، مثلا فرض کنیم می‌بینیم یک شی رنگش تغییر پیدا می‌کنه، خب ذهن ما میگه که این چیزی که رنگش تغییر می‌کنه پس باید یک چیزی داشته باشه که رنگش قابل تغییر باشه و خودش ثابت باشه. اگر چیزی وجود نداشته باشه دیگه معنا نداره که این همون باشه با تغییر رنگ. پس معلومه چیزی هست. اینجا ذهن ما درک می‌کنه که یک موضوعی برای این اعراض متغیر باید باشه، که اون موضوع تو جوهر بعد جوهرها رو با هم دیگه مقایسه میکنه و نسبتی بینشون میبینه برقرار هست که یکی مثلا جوهری که دهندگی داره، این جوهری که دهنده نیست. این مقایساتی که بین اینها انجام بده و نسبت سنجی هایی که میکنه بین این جوهرها و این موجودات، اون وقت تصور علت و یا علیت یا غایت هدف که یه چیز رو که انسان انجام میده، میبینه که یک رابطه با اون هدف با یک نتیجه ای داره، با یک چیز دیگری داره که اون چیز را میبینه که نتیجه اون هست. از اون پدید آمد که همون مسئله واقعیت و هدف و امثال اینها در نظر میگیره. پس از ترکیب این تصورات ساده یه تصورات پیچیده‌ای برای عقل انسان هست که این عقل، البته این تصورات پیچیده را عقل کار عقله و این ترکیبات کار عقله که شامل تصور علیت و غایت نیز میشود. مثلا هنگامی که توضیح میده، هنگامی که سنگینی، نرمی، سردی، رنگ خاکستری و امثال اینا رو در چیزی احساس کردید، این چهار پنج چیز رو وقتی احساس کردید،
رنگ خاکستری
رو، سردی و نرمی و سنگینی و رنگ خاکستری. حالا میگیم که این از خواص جوهر صلبه، یعنی این اعراض را در یه موجود مشاهده میکنه، میبینه که این سنگین است، نرم هم هست، سردی هم داره، رنگ خاکستری داره، حالا سشار به عرض خواه مخصوص به این هم در نظر میگه. بعد میگه اینجا یک چیز، یک موضوعی باید باشه که حامل این اعراض باید باشه، که یک موضوع هم میداره جوهر، خود جوهر سر به اینا من براش میداره که با جوهر آهن با جوهرهای دیگه فرق داره. سنگینی، نرمی، سردی، رنگ خاکستری رو در چیزی حساب کردیم، از مجموعه تصور مرتبی حاصل میشه که اون جوهر سرب مینامیم، اینا از عوارض و خواص جوهر سرب. همچنین از مقایسه دو چیز تصور اضافات گوناگون مانند بزرگی و کوچکی، دو چیز رو کنار هم میگذاریم، ذهن انسان میگه خب این دو چیز پس یکی بزرگتره یکی کوچکتره، رابطه بزرگی و کوچکی رو در پدری و پسری حاصل میشه. مفهوم علت و معلول نیز از اضافاتی است که در اثر مقایسه دو حادثه‌ای که به طور منظم متعاقباً پدید می‌آیند حاصل می‌شه. تو بعد اینا رو می‌بینی منظم متعاقباً پدید می‌آید. خب این مفهوم علت و معلول در واقع حاصل می‌شه که این از نسبت و اضافه دو پدیده به دست آورده. یعنی می‌خواد بگه این باز اصلش از حس منتها این مفهوم ذهنی. خب بعد میگه وی برای پدید آمدن تصورات مرکب، حالا میگه تصورات مرکب چی نوبت پدید بیاد، میگه باز حس ظاهر و باطن رو کافی نمیدونه، یه چیز دیگر هم باید دخالت بکنه، در همون عقل و قوه فاهمه بکنه. معتقد است که در پیدایش آنها قوه فاهمه نیز مؤثر است و به مدد این قوه است که ما میفهمیم کیفیات تغییر پذیر نیازمند به چیزی هستند که این تغییرات به اون نسبت داده میشود، اون همون جوهر است، همون رو یاد کردیم. این مفهوم جوهر یک مفهوم یک تصور مرکب هست، چجوری به دست میاد؟ آیا تنها حس ظاهر و حس باطن کافیه؟ نه، حس ظاهر میگه که مثلا فرض کن که این میز رو مشاهده میکنه که رنگ سیاه داره، روز بعد میاد مشاهده میکنه اینو رنگش سفید شده، خب اینجا اون چه جعفری به حس گرفته سیاهی میز و سفیدی میز مشاهده کرده. آیا این کافی است که به اصطلاح مفهوم جوهر به دست بیاد؟ نه، عقل اینجا دخالت میکنه، میگه خب پس باید یه چیزی باید باشد که این رنگ که تغییر میکنه سفیدی میره و سیاهی میاد یا بعد، اون چیز باید حامل این رنگ باشه تا بتونه این تغییرات اعراض را بپذیره، بلا اعراض تغییر پیدا کنن بدون یک موضوع ثابت امکان پذیر. لذا میگه که به مدد این قوت که ما میفهمیم کیفیات تغییر پذیر مثل رنگ و شکل و امثال را که تغییر پیدا کنن، نیازمند به چیزی هستن که این تغییرات به اون نسبت داده میشه و اون چیز ثابت باشه و اون همون جوهر هست. و همچنین میفهمیم که در پی آمدن منظم دو پدیده بدون رابطه علیت نخواهد بود، پس از تیافه دو پدیده رابطه علیت را ذهن درد میکنه با این تحلیلی که میکنه. وقتا
فصل الله على محمد وعلى
آله وصحبه اجمعين.